اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمده. در این یک ساعت گزارش های از تحولات افغانستان منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که روزانه حدود 160 کودک تازه متولد در افغانستان به دلیل بیماری هایی که قابل درمانند جان خوشان را از دست می دهند. WHO امروز در تویتر اعلام کرده که برای نجات جان و بهبود صحت مادر و طفل باید اقدامات سریع صورت گیرد. WHO از صندوق بشر دوستانه افغانستان برای حمایت از خدمات صحی برای کودکان این کشور سپاسگزاری کرده است. بر اساس گزارش ها، موسا شاهین آوازخوان محلی پنچیر از بازداشت طالبان آزاد شده است. بستگان نزدیک او به صدای امریکا تایید کردند که شاهین دیروز پس از گذراندن حدود 3 ماه در زندان از سوی طالبان آزاد شده و به خانواده اش پیوسته است. مقامات طالبان تا هنوز نگفتند که وی را با کدام دلیل بازداشت کرده بودند. احمد سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در صفحه فیسبوک خود از همه کسانی که برای آزادی موسی شاهین صدای خود را بلند کردن تشکر نموده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا میگوید که جهان نباید مردم افغانستان را در این زمان اساس تنها بگذارد. اوچا امروز در توییت گفته که افغان‌ها تا به حال مشکلات زیاد متحمل شده و محروم کردن آنها از نیازهای اولیه انسانی زندگی غیر قابل قبول است. پیش از این اوچا روز گذشته در توییت دیگر هشدار داده بود که اگر منابع مالی درخواست شده برای کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها نیازمند در افغانستان در سال جاری دریافت نشود، این کشور با قحطی مواجه خواهد شد که در 2 دهه گذشته پیشینه نداشته باشد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام می گوید که نیروهایش در ساعات نخست امروز دوشنبه یک رهبر ارشد گروه تندرو دولت اسلامی داعش را در سوریه هدف قرار داده و احتمالاً او را کشتن. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، 2 فرد مسلح دیگر هم در این حمله کشته شدند. سنتکام میگوید که آنها در طراحی حملات تروریستی در شرق میانه و اروپا دست داشتند. سنتکام همچنان اعلام کرد که این حمله توسط هلیکوپتر در شمال سوریه انجام شده است. و دفتر لوید ریسیز نیروهای مسلح اوکراین دیروز گفت که در شرق این کشور نیروهای روسی 10 حمله را بر سنگرهای مدافعان اوکراینی انجام دادند. فرماندهی اردوی اوکراین در گزارش اعلام کرده که واحدهای نظامی روسی متحمل زیانهای سنگین شدند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. یک محدودیت دیگر طالبان، این بار بستن صنوف درسی در مناطق دوردست آخرین روزنه امید دختران مکتب رو. در این مورد گزارش داریم. ادامه کشتار هدفمند در افغانستان، کارشناسان میگویند
فعلا کشتار هدفی نشان میدهد که دریجه دست استخبارات منطقه و ارگانه کشفی امنیتی امارت اسلامی افغانستان باشد.
اما طالبان بر تطبیق فرمان رهبرشان تاکید میکنند. از تحولات منطقه و جهان نیز میشنوید. محکمه در روسیه یک خبرنگار را که شدیدترین منتقد کرملین علیه حمله روسیه به اوکراین است با 25 سال زندان محکوم کرده است. در ادامه میشنوید که اکنون دست معلمان به طرف دکانداران محل دراز شده.
معلمین خرج خانه می خرند، مصرف برق، مصرف کرای خانه، قیمت ها بالا شده، ما پوره کردن می تانیم.
با ما باشید و از اینها بشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه با وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج 19, 21 و 25 متر شنیده میتوانید. ریاست معارف طالبان در قندهار تاکید میکند که رهبری وزارت معارفشان دستور تعلیق فعالیت صنوف درسی محلی در این ولایت را داده. وزارت معارف حکومت طالبان در مکتوب نوشته که این وزارت تا زمان تعیین هیئت و تحقیق پروژه ها و فعالیت های تمامی مؤسسات آموزشی در قندهار و هلمند بر ریاست های ولایتی معارف این ولایت دستور داده که فعالیت تمام مؤسسات آموزشی را به حالت تعلیق درآورد. همکارم در خط تلفن با ماست و در این مورد بیشتر گزارش میدهد.
سلام بر شما و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. در نامه رسمی که از سوی وزارت معارف حکومت طالبان به ریاست معارف قندهار و هلمند فرستاده شده آمده که باید فعالیت صنوف محلی و مؤسسات آموزشی که در این ولایت وجود دارد به حالت تعلیق در آورده شود تا وقتی که اینا یک هیئت را تعیین بکنند و اون هیئت تحقیقات خود را در ارتباط با پروژه و فعالیت های این مراکز و صنوف به پایان برساند. وکیل احمد متوکل سخنگوی ریاست معارف حکومت طالبان در قندهار این موضوع را بر رادیو آزادی تایید کرد و گفت که این ممنوعیت موقتی هست و پس از پایان این تحقیق این ممنوعیت ها رفع خواهد شد. در همین حال برخی از استادان و آموزگارانی که در قندهار و هلمند برای آموزش اطفال کار میکنند میگویند که این ممنوعیت ها ممکن است که یک صدمه بزرگ را برای آموزش این کودکان بزند. از سوی هم این در حال است که در مناطقی که اکثریتشان مکاتب دولتی و خصوصی وجود نداره یا آموزگارا یا صنوف محلی فعالیت میکنند تا اینکه اطفال بتانند به آموزش دسترسی پیدا کنند. همه قسم والدین و خانواده های افراد و یا کودکانی که در این صنوف محلی درس میخوانند به رادیو آزادی گفتن که اطفالشان به همین صنوف محلی یا مؤسسات آموزشی می رفتن و درس می خواندن و اونا این امید داشتن که اطفالشان باسواد شدن و یا چیز را بفهمن، اما تعطیل شدن یا متوقف شدن فعالیت این مؤسسات می تونه یک ضربه بزرگ را به قسمت تحصیل از اونا بزنن و این کودکان را از تحصیل محروم بسازن. این در حال است که حکومت طالبان در گذشته در قسمت مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه هم اونا گفتن که به صورت موقتی این مکاتب متوقف خواهد بود، اما این کلمه موقتی یا این که تا امر ثانی 20 ماه طول کشیده تا این که تا هنوز هم این مکاتب برای دختران بسته هست و نگرانی ها هم از همین جا مطرح میشه که این مؤسسات آموزشی و یا این صنوف محلی آیا به زودی باز خواهد شد.
همکارم فائزه ابراهیمی بود که درباره مسدود شدن صنوف درسی در قندهار و هلمند گزارش میداد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که کشتار هدفمندانه نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین افغانستان هنوز ادامه دارد. او این موضوع را در صفحه تویترش در واکنش به کشته شدن ریاض احمدزی یکی از نیروهای قطعه خاص حکومت پیشین در شهر جلال آباد نوشته است. ریاض احمدزی 3 روز پیش در مقابل خانه‌اش در شهر جلال آباد تیرباران شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ادامه هدف قرار گرفتن نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین در افغانستان نگرانی ها را بیشتر کرده است. اخیراً نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است که قتل های هدفمند نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین در افغانستان هنوز ادامه دارد. او روز یکشنبه در صفحه توییترش در واکنش به کشته شدن ریاض احمدزی، یکی از نیروهای قطعه خاص حکومت پیشین در شهر جلال آباد، نوشته است: عفو عمومی طالبان کجاست؟ ریاض احمدزی 3 روز پیش در شهر جلال آباد ننگرهار در پیشروی خانه اش کشته شد. تلاش کردیم با خانواده وی درباره جزئیات بیشتر این رویداد صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما این رویداد و رویدادهای مشابه این نگرانی و پرسش را به میان آورده است که چرا نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان هنوز هدف قرار می‌گیرند و کیها در عقب این کار هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان که توسط طالبان لغو شده و اکنون در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، به تاریخ 19 مارس سال روان حکومت طالبان را به کشتن، شکنجه و سربازان نظام جمهوری مخلوع افغانستان متهم کرد. این کمیسیون در گزارش خود نوشته بود: گزارش های رسیده به آنها نشان می دهد که طالبان سربازان و نظامیان حکومت گذشته را به گونه بسیار ظالمانه دستگیر، شکنجه و سپس با بیرحمی از بین می برند. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می گوید که فرمان عفو عمومی تطبیق شده و هیچ کس حق نقض آن را ندارد. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
این گونه رویدادها که در روستاها و مناطق اتفاق می‌افتد، اغلب دشمنی شخصی و بر اساس رقابت شخصی است که یک جنایت است. طبعاً چون این رویدادها در جامعه‌ای که انسان زندگی می‌کند رخ می‌دهد، اما بر اساس ملاحظات سیاسی نیست، بلکه چون این افرادی که در گذشته سرباز بودند، پیشینه و مشکلات و مسائل شخصی خود را دارند.
اما با در نظر داشت این ادعای طالبان، در ماه حمل سال گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر در یک گزارش مستند گفت طالبان پس از به قدرت رسیدنشان بیشتر از 100 تن از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را در 4 ولایت یا بدون محکمه اعدام کردند و یا هم به گونه اجباری ناپدید کردند. اما طالبان این ادعا را نیز رد کرده بودند. با وجود رد این گونه گزارش ها از سوی طالبان، رادیو آزادی نیز سال گذشته 2 گزارش مستند را منتشر کرد که در آن با خانواده های سربازان پیشین کشته شده در کابل، پروان، بغلان، کندهار، کنر، هلمند و ننگرهار صحبت شده بود و آنها نیز این را تایید کردند که طالبان اعضای خانواده های آنها را کشتند.
شما شنیدید که نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که کشتار هدفمندانه نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین افغانستان هنوز ادامه دارد. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با افزایش رویدادهای قتل نظامیان حکومت پیشین با احمد خان اندر، نظامی پیشین، مصاحبه کرده و از او پرسیده که حکومت طالبان در تطبیق حکم عمومی چقدر جدی است و آیا این ادعای آنان حقیقت دارد که برخی از رویدادهای قتل‌های نظامی پیشین را برخواسته از خصومت‌های شخصی می‌دانند.
در اول گفته می شد که مسائل قومی است و دولت هم یا حکومت هم جدید بود، اما بعدا دیده شد که مقامات ولایتی اطاعت خوب به مقامات رهبری امارت اسلامی خوش نداشتن و فرمان عفو را درست تطبیق نمی کردن. فعلا کشتار هدفی و یا هم شکنجه های هدفی نشان می دهد که دریجه دست استخبارات منطقه و اشخاصی که شاید در ولایات ارگانهای کشفی امنیتی امارت اسلامی افغانستان باشد، باز هم اطاعت خوب نکند، کوشش نماید تا افغانای خود را تحت شکنجه بگیرد و راه را با مشکلات داخلی و یا جنگ‌های داخلی باز نماید.
مقام های حکومت طالبان در برخی از نشست هایی که در اواخر در کشورهای منطقه برگزار شده، اینا گفتند که اینا به عنوان یک حکومت مسئول عمل کردند. پس اگر این قتل های هدفمند ادامه پیدا میکنه و نظامی و کارمندای حکومت پیشین هدف قرار میگیرن، حکومت طالبان نزد خود افغان ها چقدر به عنوان یک حکومت مسئول مطرح میشه؟
کاسی ها در ولایات و حتی در مرکز هم شاید باشن و ما ویدیو ها رو دیدیم که حتی در آب به شکل غوطه زدن نظامیان قبلی را از بین میبرد و دیگه ویدیو های هم زیاد برآمدن. و از طرف دیگر اگر ما ببینیم در خارج هم تعداد از مقام زمان جمهوریت و جنرال های نظامی زمان جمهوریت سر و صداهای جبهه آزادی را بلند نموده است که شاید طالبا فکر کنند که آنها با بسیاری از نظامی که در داخل کشور هستند ارتباط دارند و به همین قسم جنرالای ما در خارج هم شعارهای خود را دادن که ما با تمامی نظامیایی که در داخل کشور هستند ارتباط داریم. این موضوع هم بسیار به ضرر نظامیای ما که در افغانستان است، به وضعیت آنها ضرر رساندن این شعارهای اضافی. و از طرف دیگر اگر در افغانستان همچون شرایط بالای مردم ما و بخصوص نظامیای زمان جمهوریت ادامه داشته باشد که جامعه جانی و ادارات و مراجع حقوق بشر با امارت اسلامی افغانستان تعامل سیاسی کنند و آنها را به رسمیت بشناسند.
رهبری حکومت طالبان در یک اواخر در یک پیام صوتی ظاهرا از عملکردهای نهادهای عدلی و قضایی حکومتشان انتقاد کرده و ابراز نارضایتی کرده. خب اگر چنین قتل‌های ادامه پیدا می‌کنند، تنها ابراز نارضایتی چقدر می‌تواند درد را دوا کنه و وضعیت را بهبود ببخشه؟
متاسفانه ما در افغانستان فعلا قانون اساسی نداریم. ما میبینیم که بسیاری از محاکم و موضوعات قضایی ما از طریق شریعت پیش میروند. امیدوار هستیم که توجه زیادتر مقامات ارشد و رهبری امارت اسلامی افغانستان به این موضوعات شوند، چون در افغانستان مسائل قضایی و عدلی بسیار زیاد صورت میگیرد و بسیار زیاد باید متوجه باشند. و در غیر آن اگر مردم مجبور شون و از حکومت مثل که فاصله هم دارن و روز به روز فاصله شون زیاد شون، عمر حکومت طالبان بسیار کوتاه خواهد شد.
احمد خوانندر نظامی پیشین بود که درباره قتل‌های هدفمند نظامیان پیشین صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. محکمه در روسیه یک خبرنگار را که منتقد جدی کرملین به خاطر حمله روسیه به اوکراین است به 25 سال زندان محکوم کرده. این خبرنگار دارای تابعیت دوگانه روسیه و بریتانیا را دارد. در این حال حکومت بریتانیا به محاکمه در این باره و صدور حکم واکنش نشان داده است. همکارم جاوید فیضی با ماست و جزئیات بیشتر در این مورد را ارائه میکند.
محکمه مسکو امروز خبرنگار ولادیمیر کارامورزا را که تابعیت دوگانه روسیه و بریتانیا را داره و یکی از سرسخت‌ترین منتقدان کرملین به حساب می‌آید، به اتهام خیانت و سایر اتهامات به 25 سال زندان محکوم کرد. اما او تمامی اتهامات وارده به خود را رد کرد. سالن محکمه شهر مسکو که روز دوشنبه در او محاکمه صورت گرفت مملو از خبرنگاران، دیپلماتان و هواداران او بودند. کارامورزا که یک سال پیش به اتهام انتشار اطلاعات نادرست در مورد نیروهای مسلح روسیه دستگیر شده بود، به گفته او با مسموم شدن زهر دوبار از مرگ نجات یافته. خبرنگاران گفتند که کارامورزا که آرام پشت شیشه های محکمه نشسته بود و به سخنان قاضی گوش می‌داد، شعار روسیه آزاد خواهد شد را به عنوان اعتراض سر داد. به گفته رسانه‌های خبری روسیه، به نقل از ماریا اسموند یکی از اعضای تیم دفاعی او، گفتند که اونا علیه این تصمیم تجدید نظر خواهد کردند، زیرا اونا معتقد بودند که تعدادی از تخلفات قانونی در این مسئله صورت گرفته. جامعه جهانی نسبت به این تصمیم محکمه واکنش‌های فوری نشان داده و خواهان آزادی فوری این خبرنگار شده. حکومت بریتانیا تصمیم محکمه را سخت‌ترین مجازات در تاریخ معاصر روسیه برای کسی خوانده که علیه کرملین در مورد حمله روسیه به اوکراین انتقاد کرده. حکومت بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که کارامورزای 41 ساله که پدر 3 فرزند است، بر اساس انگیزه های سیاسی این حکم بالایش صادر شده. در این بیانیه همچنین آمده بود که سفیر روسیه در بریتانیا احضار شده و مقامات بریتانیا میخواهند روشن کنند که بریتانیا محکومیت آقای کارامورزا را در تضاد با مسئولیت‌های روسیه در مورد حقوق بشر از جمله حق محاکمه عادلانه میداند. این بیانیه می افزاید که او با جسارت تهاجم روسیه بر اوکراین که نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل است خوانده. ولکر ترک کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد از روسیه خواسته تا کارامورزا را بدون قید آزاد کنه، بدون تأخیر آزاد کنه. او گفته که ظاهراً به خاطر آنچه که حق او برای بیان آزادانه عقایدش است مجازات شده. آقای ترک در بیانیه گفته که هیچ کس نباید از حق آزادی و حقوق بشر محروم شود و از مقامات روسیه میخواهد که فوراً او را آزاد کنند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین است، پاسخگویی به سوالات خبرنگاران در مسکو در مورد قضیه خودداری کرد.
همکارم جاوید فیضی بود که درباره محکمه در روسیه درباره خبرنگار منتقد کرملین صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. دستفروشان و غرفه‌داران در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور میگویند که مقام‌های محلی طالبان اجاره غرفه‌های شاروالی را افزایش دادند. آنان میگویند که نسبت به سال‌های گذشته اکنون اجاره دکان‌ها و غرفه‌ها 3 برابر افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مدت 4 سال بیکار گشتم، یک غرفه ایجاد کردم که اونجا کاروبار بکنم و نفقه خانواده را پیدا کنم. حالا هم ریاست شهرداری که قدر کرایه را گران کرده.
این جوانی 27 ساله 5 سال پیش از پوهنتون ولایت فاریاب فارغ التحصیل شد و به دلیل بیکاری از 2 سال به این طرف در کنار یکی از جاده‌های شهر فیروزکو مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان در یک کراچی کهنه دستفروشی می‌کرد. اما به تازگی همان منبع کوچک درآمدش هم قطع شده است. او که به علت ترس از مجازات طالبان نمیخواهد نامش در گزارش گنجانده شود، به رادیو آزادی میگوید که طالبان غرفه‌های جدیدی را برای دستفروشان محلی ایجاد کرده و با شروع سال 1402 کرایه ها را افزایش دادند.
فعلا بیکارم، اینقدر سال بیکار گشتم، باز بیکار شدم. از این بیکاری دیگر راه چاره نه، کجا بریم؟ به ایران هم بریم سرگردانیم، داخل خود افغانستانم که باشیم بازم سرگردانیم. خلاصه راه نجات نه. اما
تا 1 سال پیش دستفروشان از غرفه ها ماهانه 500 افغانی کرایه می دادند. اما اکنون این رقم به 3000 افغانی افزایش یافته است. به گفته برخی از غرفه داران محلی، طالبان گفتند که اگر مکان های ایجاد شده توسط شاروالی تحت کنترلشان را نپذیرند، اجازه ندارند در سایر نقاط شهر فعالیت کنند. عبدالواحد اما سخنگوی ولی طالبان در غور می پذیرد که در 2 مکان کرایه ها افزایش یافته. اما او می گوید که این کار از طریق رقابت آزاد و قیمت‌های ارائه شده توسط خود مردم صورت گرفته است. عبدالستار 37 ساله در مقابل دروازه ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت غور غرفه دارد. او میگوید که از سر ناچاری غرفه‌هایی که توسط شاروالی راه اندازی شده بود، به 37 هزار افغانی در سال اجاره کرده است. این مرد که 5 هزار افغانی در این غرفه سرمایه گذاری کرده، میگوید که در غرفه اش جراب، کلا، لباس‌های طفلانه و دستمال‌های گردن می‌فروشد. اما او شکایت دارد.
روزانه هیچ فروشات نیه، چیزی نمیشه. روزی من از صبح آمدم تا حال ده من 20 روپه سودا کردم. حالی 20 روپه آیا این کرای غرفه رو میشه؟ این مشکلات زن و بچه رو رفع میکنه، مشکلات خانه رو رفع میکنه، هیچ چی نیه با واقع نمی.
برخی فعالان مدنی در ولایت غور به رادیو آزادی میگویند که اگر طالبان این گونه ادامه بدهند، بیشتر دکانداران و مردم عادی به دلیل فقر و نادری مجبور میشوند کشور را ترک کنند. یکی از این فعالان مدنی به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان باید با دکانداران همکاری کند.
فعلا در این وضعیت بد اقتصادی که فعلا مردم دچار از او هستند، باید حکومت به اونا خدمات در آیا بکنه که مشکلات مردم از ریشه و بنیاد برکنده شود. اما متاسفانه که ما میبینیم هر روز بیشتر از دیروز مردمان فقیر و مردمان بیچاره افغانستان و بخصوص مردم غور از اینا به تحت نامهای مختلف پول جمع آوری میشه. ادامه این همی کارها باعث میشه که بسیاری از غرفه دارانی که شاید تمام اموال از او 5000 افغانی باشه برشکسته شوند و اینها رای کشورهای خارج شوند که این واقعا اسفبار است.
ساعت 6:55 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. شماری از خانواده ها در ولایت پروان می گویند که در چند ماه گذشته مجبور شدند که برای برآورده کردن نیازهای روزمره ایشان اغلب از دکانداران محل قرض بگیرند. در یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد آمده که میزان قرضداری خانواده ها در افغانستان نسبت به سالهای اخیر نظام جمهوری مخلوع به مراتب افزایش یافته است. در این گزارش با برخی از نانآوران خانواده هایی که در ولایت پروان زندگی می کنند مصاحبه شده.
ندا احمدی یک معلم صنف‌های ابتدایی و نانآور خانواده 7 نفری در ولایت پروان مجبور شده که در ماه رمضان از دکانداران محلی قرض بگیرد. او علتش را بر رادیو آزادی این گونه شرح می‌دهد.
از وقتی که مراد اسلامی آمده بر ما جنجال ها خیلی زیاد شده. ما معلمین ما شما خیلی کم است. معلمین خرج خانه می خرند. مصرف برق، مصرف کرای خانه، قیمت ها بالا شده. ما پوره کردن نمی تانیم.
ندا میگوید که در ماه رمضان زندگی برای او و خانواده‌اش دشوارتر شده است.
وقتی که میریم بازار ایران میمانیم ما زودتری پیسر چی بخریم. ماه پیش از خاطر ماه مبارک رمضان رفتم از دکاندار قرض گرفتم. قرضم نمیتن دکاندارا. حال که به خاطر ماه مبارک رمضان نمیشد رفتم قرض گرفتم از دکاندار. حال ایران ماندیم که من این ماه شدگره بگیرم. من زودتر قرض دکاندارا بودم خرج خانه بخرم.
او با شوهر و پدر و مادر شوهرش در خانه کرایی زندگی میکند و ماهانه 3000 افغانی کرایه میدهد. ندا از آمدن عید فطر هم نگران است.
از یک طرف دیگه ای آمد عید است. من مصرف عید بگیرم. زودتر من چی کنم این پیسی کم. واقعا خیلی برام مشکل است. سرم زیاد فشار آورده.
سازمان ملل متحد در یک گزارش در آخر سالهای 1401 اعلام کرد که فقر و تنگ دستی سطح قرضداری خانواده ها را در افغانستان افزایش داده است. در این گزارش آمده که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9770 افغانی قرضدار بوده است. در حالی که به اساس گزارش در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60000 افغانی بوده است. عبدالرحمن 51 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موچیگری میکند.
مینمال 8000 تن معمول موچیگری قرضدار هستم. 8000 10000 از دکاندارایی که جنس بردیم دیگه قرضدار هستم. دیگه این مشکلات ها پیش میره دیگه بینیم قرض قرض بازی. 12000 سالانه قرضدار میبریم از دکاندار. مردم پسمان است. پریشان است.
عبدالرحمن نانآور یک خانواده 10 نفری است که روزانه 150 تا 300 افغانی عاید دارد. او میگوید که پس از سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به علت افزایش فقر و بیکاری نمیتواند که نیازهای ابتدایی خانواده اش را تا آخر ماه فراهم کند. افغانستان از سالهای سال بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بوده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از میزان کمک‌های خارجی به این کشور به طور چشمگیر کاسته شده است. سازمان ملل متحد با وصف تلاش برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان در یکی از گزارش‌های تازه‌اش گفته است که برخی از خانواده‌ها به علت سیر نگه داشتن فرزندانشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از نزدیکان و دوستانشان پول قرض می‌گیرند. برخی از خانواده ها در پروان مجبورند که برای خریداری مواد خوراکی مانند آرد، برنج، روغن و شکر از دکانداران نزدیک به خانهشان قرضدار شوند. یکی از نگرانی های مردم موضوع بازپرداخت قرضه ها است که اگر نتوانند به موقع بپردازند از اعتبارشان نزد دکانداران محلی کاسته می شود.
حال میشنوید که قادر یکی از فروشنده شهر از زندگی روزه چی می گوید؟
زندگی در روزه.
عبدالقادر هستم دیگه. از ما که بود و از پیش که بود وقت سابق به صبح میفرختم. حالی که هست جوز فروشی هست دیگه. ماه مبارک رمضان هست دیگه. حالی هم خوب هست دیگه. ماه مبارک رمضان کس زیادترین کس جوز در روز استفاده نمکنه چون سودا فروخت نیست آن. از خاطر که مردم روزه داره دیگه داره بعدی روزه شوه بخیر باز می سودا خوب میشه. کار دیگه صبحی وقت میخزیم دیگه صبحی 6:30 بجه 7 بجه دیگه میخزیم میایم دیگه اینجا دمی کار شروع میکنم دیگه تا بیگا دیگه می 8 بجه دیگه 8 بجه هستم دیگه تا می 8 بجه. خرجی تقریبا 10 سرایاله. نه دیگه او قدر خود دیگه یک زحمت میکشم که کفایت کنه دیگه. خب از اینجا قرض میکنم، از اینجا میگیرم، از اینجا همون رقم بالاخره سر در سر میکنم دیگه. خوبه دیگه روزمره یک 2000 2500 1500 سوداگری میکنم، باز کس همین فایده اش یک 300 2500 400 این گپا میمونه.